هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. نگاهی به صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان، ضربه سخت و بی‌سابقه‌ای خوردیم. همچنین در ادامه نگاهی هم خواهیم داشت به آزادی مشروط فائزه هاشمی از زندان اوین و واکنش‌هایی که برانگیخت، و نگاهی هم خواهیم کرد به یکی از مادران دادخواه که بازداشت شده در بوکان در گفتگوی با دختر او. با ما همراه بمونید. من محمد زرقامی هستم و در این پنج شنبه 29 شهریور 1403 از شما دعوت میکنم که خبرها رو دنبال کنید با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به انفجار هزاران پیجر، بیسیم و تجهیزات ارتباطی نیروهایش گفت که حزب الله از این بابت ضربه سخت و بی‌سابقه خورده است. حسن نصرالله پنجشنبه 29 شهریور در یک سخنرانی از مخفیگاه خود که به طور زنده پخش می‌شد گفت: می‌دانیم که دشمن از نظر فناوری بر ما برتری دارد. ضربه سخت و بی‌سابقه‌ای خوردیم، اما این ما را از پای نمی‌اندازد. در جریان سخنرانی حسن نصرالله، دو جنگنده اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت شکستند. اسرائیل مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی این کشور را مسئول انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی در لبنان می‌دانند. به گفته حسن نصرالله، اسرائیل با این کار از همه خطوط قرمز عبور کرده است. در پیوند با همین موضوع، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران با اشاره به انفجار پیجرها و دستگاه‌های ارتباطی در لبنان گفت: پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کارگزاران نظام هشدار داده بود که خارجی‌ها ممکن است چیزهایی به ما بفروشند که سر بزنگا از آن وسایل استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل کوثری با اشاره به انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان گفت: اسرائیل از این وسیله سوء استفاده کرد تا ضربه‌ای به حزب الله وارد کند. به گفته او، انفجار پیجرها در لبنان هشداری برای کشورها بود که به سوی خودکفایی در عرصه ارتباطات الکترونیک بروند. در انفجار پیجرها و بیسیمها که سه‌شنبه و چهارشنبه در لبنان رخ داد، دست کم 37 تن کشته و بیش از 2800 تن زخمی شدند که گفته می شود بیشتر کشته شده ها و زخمی شده ها از اعضای حزب الله لبنان هستند. دولت کانادا تحریم تازه‌ای را علیه چند مقام و مسئول جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس تحریم تازه دولت کانادا، نام شماری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی که در اجرای قوانین و سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌های ایرانی نقش داشتند، در فهرست تحریم گنجانده شده است. افراد تازه تحریم شده 5 مقام ارشد سیاسی و انتظامی کنونی و پیشین در ایران هستند. بر اساس بیانیه دولت کانادا که چهارشنبه 28 شهریور رسانه‌ای شد، نام محمد مخبر، غلام حسین اسماعیلی، مسعود میرکاظمی، سیامک رهپیک و احمد رضا رادان به فهرست تحریم‌ها افسوده شده است. کسانی که در فهرست تحریم‌های کانادا قرار دارند، از معامله با شهروندان کانادا در هر جای جهان منع هستند و هر نوع معامله با آنها مشمول مجازات قانونی خواهد شد. همچنین افراد تحریم شده از سفر به کانادا محروم شدند و اگر اموالی در کانادا داشته باشند توقیف می شود. تحریم تازه دولت کانادا همزمان با دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در ایران اعلام شده است. و اینکه ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه تولید پهپادها را در سال جاری میلادی 10 برابر افزایش داده. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه 29 شهریور گفت: در مجموع حدود 140 هزار هواپیمای بدون سرنشین از انواع مختلف در سال 2023 یعنی سال گذشته میلادی به نیروهای مسلح روسیه تحویل داده شد. آقای پوتین در نشستی در سن پترزبورگ درباره توسعه تولید پهپاد گفت: توسعه و تولید پهپاد برای پیروزی در جنگ اوکراین برای ما بسیار حیاتی و دارای اهمیت است. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، این کشور هواپیماهای بدون سرنشین را از کشورهای دیگر به ویژه جمهوری اسلامی دریافت کرد و تولید خود را هم برای طیف وسیعی از اهداف نظامی و عملیاتی افزایش داده است. محمد
بنیامین صدر و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش اومد میگم یک بار دیگه به تمام شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن و ایستگاه 19 انتخابشون هست. همونطور که وعده داده شده بود، حسن نصرالله امروز سخنرانی خودش رو انجام داد و گفت که واقع‌گرا هستیم و این ضربه بزرگی از نظر انسانی و امنیتی به ما بود. صحبت‌های دیگری رو هم آقای نصرالله داشت و در زمانی هم که او سخنرانی می‌کرد، پرواز هواپیماهای اسرائیلی رو بر فراز آسمان بیروت شاهدش بودیم که گفته شد که دیوار صوتی رو هم شکوندن. و اینجا ایلیا جزایری با ماست در استودیو تا بیشتر برای ما بگه که در چه حال و هوای این سخنرانی انجام شد. آقای نصرالله تأکیدش رو چی بود و چه حرف تازه‌ای رو داشت؟
محمد، نکاتی که گفته، یک نکته میخوام بهش اضافه کنم، این که نصرالله، حسن نصرالله هر وقت سخنرانی میکنه مأموران یک جمعی از اعضای حزب الله و هوادارانش در یک منطقه جمع میشن و براشون مانیتور میذارن و این صحبت ها پخش میشه، اما این دفعه این کار انجام نشده بود و آقای نصرالله فقط در یک اتاق صحبت میکرد و صحبتاش از راه تلویزیون ها پخش میشد و در هیچ جای مانیتور گذاشته نشده بود، چرا که اتفاقات روزهای اخیر به نظر میسه نگرانی رو از تکرارشون زیاد کرده، به ویژه اگر جمع زیادی از اعضای حزب الله یک جا باشن، مثل تشییع جنازه ای که دیروز بود که در زمان تشییع جنازه 4 تن از کشتگان حزب الله تعدادی از بی سیم های نیروهای حزب الله منفجر شد. آقای نصرالله در سخنرانیش به 3 بخش تقسیم کرده سخنرانیش، یک بخش در مورد این که این حملات چه تأثیری داشتن برای حزب الله، که البته خب صحبت های تکراری کرد در مورد خون شهدا و مسئله روحیه مقاومت و از این حرفا، اما تاکید کرد که حملات روز سه شنبه و چهار شنبه ضربه سخت امنیتی و انسانی به حزب الله وارد کرد، که البته گفت این بخشی از جنگ است، جنگ حالت یک نواخت نداره و بعضی روزها شکست میخوریم، بعضی روزها پیروز میشیم. برای در ادامه صحبتاش اشاره کرد به اهداف اسرائیل از رویدادهایی که اتفاق افتاد در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه. البته یک نکته بگم در مورد اینکه چه چیزی عامل این اتفاقات بود و چطور اتفاق افتاد، گفت که حزب الله تحقیقاتش را آغاز کرده و به نتایج شبه قطعی رسیده که در روزهای آینده تحقیقات تکمیل خواهد شد و اعلام خواهد شد.
ولی هیچ صحبتی آقای نصرالله درباره اینکه چگونه پاسخ خواهد داد به این اقدام‌های اسرائیل نکرد؟
نه ببین محمد، این مهم است که گفت اهدافی داشت اسرائیل، از جمله کشتن 5000 نفر که این دستگاه ها رو داشتن هم در دو روز، از جمله این که میخواست رهبران حزب الله رو از بین ببره، که گفتش که از رهبران دستگاه های جدید رو نداشتن و مدعی شد دست کم نداشتن. مسئله سوم، گفت مهمترین هدف اسرائیل جدا کردن جبهه لبنان از غزه است، متوقف کردن حملات حزب الله به شمال اسرائیل هست، که گفت این محقق نخواهد شد، چرا که تنها زمانی حزب الله حملهش متوقف میکنه که آتش بس به نوار غزه بازگرده. در مورد پاسخ،
یعنی در اصل به این صورت قضیه رو پیش برد که حملاتی که انجام می‌شده به کماف سابق ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، و حتی گفت در مورد سخنان مقام‌های اسرائیلی که گفتن طی روزهای گذشته که احتمال داره جنگ که آقای یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که نقطه ثقل جنگ به شمال اسرائیل منتقل شده، گفت ما نخواهیم گذاشت که ساکنان شمال اسرائیل به خونه‌هاشون برگردن مگر زمانی که آتش بس در غزه برقرار بشه. در مورد انتقام و قصاص با صحبت کرد، ولی گفت من نه زمان میدم نه چیزی مشخص میکنم، تنها شمار کمی از سران حزب الله در جریان خواهند بود اگر زمانی بخوایم ما این انتقام رو بگیریم.
نکته دیگه هم که وجود داشت این بود که اعلام کرد که این به منزله اعلان جنگ علیه لبنانه. برای شنونده های ما میتونی بگی که تا چه اندازه این داستانی که الان به هر حال علیه حزب الله لبنان صورت گرفته میتونیم در کنار حاکمیت لبنان قرار بدیم و این میتونه به یک معنا باشه توی فرهنگ سیاسی لبنان؟
ما حالا نگفت که اعلام جنگ علیه لبنان به این شکل نگفت، گفت ما این رو چه بنامیم، بگیم عبور از خط قرمز، بگیم کشتار، بگیم اعلام جنگ، گفت ما همه اینها رو میتونیم بگیم، یعنی یک نوع چیز قطعی نگفت، ولی سعی کرد از کلمات استفاده کنه، چرا که من باید تاکید کنم که حسن نصرالله از این سخنرانی دو هدف داشت، دقیقاً دو هدف داشت. یک، تقویت روحیه نیروهای خودش و هواداران حزب الله. دو، آغاز یک جنگ روانی جدید علیه اسرائیل. دنبال این دو هدف بود. اگر بگه آغاز جنگ، چرا که در حقیقت تمجید کرد از دولت لبنان و در ابتدای سخنرانی گفت هم دولت لبنان هم مردم لبنان از همین تعاویف همراه بودند با حزب الله و زخمی‌هاش تا روزهای گذشته. این مسئله و این سخن در حقیقت برای تقویت روحیه نیروهای حزب الله بود، چرا که این ضربه ای که اتفاق افتاد ضربه بزرگی بود بر حزب الله و نیروهاش.
و یه مقدارم برگردیم به اتفاقاتی که در دو روز گذشته شاهدش بودیم، اینکه این اتفاقات و تحولات در شرایط کنونی به چه سمتی حرکت کرده و ما شاهد چه اتفاقات تازه تری هستیم، تصمیمات تازه تر.
خب تلفات که نهایش رو امروز وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد، در دو روز 37 نفر کشته شدن و 2931 نفر زخمی شدن. در روز اول انفجار پیجرها 12 نفر کشته شدن و در روز دوم انفجار بی سیم ها موج دوم 25 نفر کشته شدن. اما اینکه الان کجا هستیم، ما شاهد واکنش های گسترده از کشورهای مختلف بودیم، از جامعه جهانی بودیم. ایالات متحده البته گفت اطلاعاتی نداره، در جریان بود و در حال جمع آوری اطلاعات است و بر حمایتش از اسرائیل تاکید کرد و گفت حتی نمیدونه پیامدهای این اتفاق چه خواهد بود در حال حاضر. اما سازمان ملل متحد محکوم کرد به خاطر اینکه گفت اتفاقی که افتاد هدف قرار دادن تعداد زیادی آدم هست در جاهای مختلف. این رو مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم تکرار کرد، محکومیت این رویداد. روسیه محکوم کرد، مصر و ترکیه هم حمایت خودشون از دولت لبنان اعلام کردن و همه تقریبا همه طرفای که محکوم کردن تاکید میکردن که راه حل این بحران تنها دیپلماتیک خواهد بود.
ممنون از تو ایلیا جزائری که در استودیو با ما همراه بودی. جمشید زند همکار دیگرم هم در استودیو خواهد بود تا یک نگاهی هم بکنیم به پیجوها، دستگاه های پیجو یا همون پیجرها که منفجر شدند در روز سه‌شنبه و پس از اون هم شاهد انفجار دستگاه های بی سیم یا واکی تاکی بودیم که این مسئله رو میشه گفت به یک بحران تبدیل کرد برای حزب الله لبنان و برای کشور لبنان. آقای زند، آخرین اخبار از چه حکایت میکنه تا این لحظه و پس از اون هم بپردازیم به این که به هر حال مسائل مختلفی حول و حوش این دستگاه ها بوده.
آقای زرقامی، همونطور که اشاره کردین، شوک اول روز سه‌شنبه با انفجار هزاران پیجر یا پیام رسان بود و هنوز جامعه لبنان از این شوک بیرون نیامده بود که روز چهارشنبه صدها بی سیم منفجر شد که باز هم تلفات جانی داشت و صدها نفر مجروح شدند. گزارش ها که از اونه که حزب الله حدود 5 ماه پیش و همزمان با توزیع پیام رسان هایی که در روز سه‌شنبه منفجر شدن هزاران بی سیم وارد کرده بود، ولی خبرگزاری های بین المللی به نقد از یکی از مقامات حزب الله که اسمش رو نیاوردن خبر دادن که فقط تعداد کمی از این بی سیم ها بین اعضا و فرماندهان حزب الله پخش شده بود و رهبری حزب الله گفته بود که بقیه انبار شده بودند که در صورت آغاز جنگ با اسرائیل از این بی سیم ها استفاده بکنن. برای همین فقط طبق آمار رسمی 450 نفر زخمی شدن با انفجار این بی سیم ها. لوگوی این بی سیم ها نشون میداد که ساخت شرکت ژاپنی آیکان بودن، ولی این شرکت روز پنجشنبه گفت که در 10 سال گذشته مدل بی سیم ICV-822 و باتری های این مدل رو اصلا تولید نکرده و به هیچ کشور جهان هم نفروخته، ولی در این حال مدیران شرکت تأکید کردند که این بی سیم ها در ژاپن تولید نشدن و احتمال اینکه در یک کشور دیگه به صورت غیر قانونی ولی با لوگوی این شرکت تولید و به بازار عرضه شده باشن بسیار قوی هست. و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم به نقل از مدیران این شرکت گفتن که مدل‌های تقلبی، باتری‌های مدل‌های تقلبی احتمال اینکه داغ بشن و منفجر بشن زیاد هست، ولی من هنوز نمی‌دونم که واقعاً اینها چطور منفجر شدن. نکته دیگه این است که فقط بی سیم ها نبودن که دیروز منفجر شدن، چندین دستگاه، لپتاپ، تلفن همراه، اسکنرهای اثر انگشت و چند پنل خورشیدی به ویژه در بیروت هم منفجر شدن.
ما شاهد این هم بودیم که مقام های جمهوری اسلامی هم تمهیداتی رو اندیشیدن بعد از این اتفاقی که رخ داد در لبنان.
بله، هم مقامات جمهوری اسلامی، هم سوریه و هم احزاب، کشورها و گروهایی که در ارتباط با حزب الله هستند محدود کردن استفاده از تلفن‌های همراه، پیجر، بی سیم و هر نوع دستگاه الکترونیکی ارتباطاتی تقریبا قطع شده. و امروز هم دولت لبنان اعلام کرد که حمل پیجر، بی سیم و دستگاه‌های دیگری که مشکوک هستند در هواپیما در هر پروازی از بیروت ممنوع است تا اطلاع ثانوی، و حتی نقل و انتقال اینا از طریق هوایی هم فعلا ممنوع شده.
یعنی موبایل ها رو هم دیگه نمیتونن همراهشون ببرن؟
موبایل ها رو میتونن همراه ببرن، ولی تمهیدات امنیتی شدیدتر شده، برای اینکه هنوز موبایل ها هم قابل هک کردن و قابل سوء استفاده هستن. و نکته دیگه هم این است که پیجرهایی هم که روز سه‌شنبه منفجر شد، اول گفتن که شرکت تایوانی گولد آپولو بوده که مدیران شرکت رد کردن، بعد نام یک شرکت مجارستانی در بوداپشت مطرح شد که بلافاصله رئیس و تنها بنیانگذار این شرکت هم گفت که دخالتی نداشته، بعد اسم یک شرکت در بلغارستان مطرح شد و تحقیقاتی که به عمل اومده و گزارش ها، هر دو شرکت در بلغارستان و در مجارستان فقط دو سال پیش تأسیس شدن، هیچ گونه فعالیت تجاری نداشتن. نیویورک تایمز هم بلغم از چند تا منبع اسرائیلی گزارش داده که این شرکت های سوری بودن و هنوز ما نمیدونیم که بی سیم ها، پیجر ها در چه مرحله، آیا در مرحله تولید و یا نقل و انتقال به لبنان دستکاری شدن که حوادث دو روز اخیر رو به پیش آوردن.
سپاسگزارم جمشید زند، همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به آخرین تحولات درباره انفجارهایی که در دو روز گذشته در لبنان شاهد بودیم، جزئیاتش رو شنیدیم و همچنین امروز سخنرانی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان رو هم داشتیم که اعلام کرد ضربه سخت و بی سابقه ای خوردیم. یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و با یک موضوعی از ایران و در ارتباط با سالگرد اعتراض‌های 1401 شما رو همراهی خواهیم کرد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ایستگاه 19 رو میشنوید. دایمینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از کشته شدگان اعتراض‌های 1401 در بوکان از 21 شهریور در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. گفتگویی رو داشتم با دختر خانم سلطانی، اسرین محمدی، که در بیرون از مرزهای ایران به سر میبره و به دلایل امنیتی نخواست که محل سکونتش گفته بشه. خانم محمدی در این گفتگو توضیح میده که مادرش چگونه بازداشت شده، هرچند که او دقیقاً از اتهامهایی که متوجه خانم سلطانی شده مطلع نیست. آخرین بار دایمینا سلطانی یک روز پیش از بازداشتش برای دیدار با خانواده های دادخواه به مهاباد رفته بوده و ساعتی پیش از بازداشت هم با دیگر پسرش که در تورنتو به سر میبرده گفتگو کرده. با هم بشنویم صحبت های عصرین محمدی رو.
واقعا نمیتونم دلیل دقیقی داشته باشم برای اینکه بگم مادرم رو به این دلیل بازداشت کردن، و تنها دلیل بازداشت خانواده های دادخواهی عادلانه‌شون هست، دادخواهی برای خون فرزندانشون هست و تنها جرمشون این هستش.
یعنی الان مادر شما فعالیتی کرده بود که باعث شد که بازداشت بشه؟
بله، یکی این که مادرم کشف حجاب کرده، دوم این که کنار مادرها دور هم جمع شدن، سر مزار رفتن برای یاد بودها، کنار هم دیگه بودن و تنها جرمشون اینه که قاب عکس بچه هاشون که به ناحق کشته شد دستشون گرفتن و رفتن سر مزار و این رو تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی میدونه.
مادر شما دقیقاً چه زمانی بازداشت شد؟ یعنی به فاصله کوتاهی از مثلا حضوری که پیدا کرده بود، شما الان اشاره کردید توی یکی از این تجمعها،
گفت تنها جایی که من میتونم یه مقدار آرامش پیدا کنم کنار خانواده ها هستش و به خاطر همین شهرهای مختلف رو میرفت و به خانواده ها سر میزد. آخرین دیدارش با خانواده های مهاباد بود و بعد از بازداشت سیاوش سلطانی و رامیار ابوبکری، وقتی که اونها رو آزاد کردن بوکان، ریخته بودن خونه مادرم، یعنی چهارشنبه غروب 21 شهریور ماه.
شما اشاره کردید که هیچ کدوم از بچه هاش رو براش نگذاشته بودن. من میدونم که برادر شما شهریار جزو کشته شدگان اعتراض هاست.
آبان 1401 در خیزش انقلابی ژینا امینی شهریار برادرم به قتل رسیده شد و کردستان واقعا وضعیتش بد بود، حکومت نظامی بود و با گلوله جنگی همه رو می‌زدن و شهریار برادر من هم یکی از اون افرادی بود که تو ماشینش با سه تا ماشین جنگی به رگبار بسته شد توسط رژیم جمهوری اسلامی. و بعد اون سر اینکه پیکر معصوم و پاک شهریار رو به ما نمیدادن، تو همون بیمارستان به میلاد برادرم شلیک میکنن، به رگبار میبندنش، دو دفعه از نزدیک به پا شلیک میکنن و زخمیش میکنن و میلاد یکی دوتا کلیپ همون موقع بیرون داده بود و به خاطر همین مجبور شد که به قول گفتنی تبعید بشه از مملکت خودش.
کجا رفت میلاد؟
میلاد الان تورنتو کانادا هستش. و بعد از اون دو روز یا سه روز از اولین سالگرد شهریار برادرم، یعنی پارسال، و مغازه‌ای که رفته بودم برای چاپ عکس، من رو کتک زدن، به صورت وحشیانه حمله کردن و من رو هم بازداشت کردن.
یعنی شما فعالیتی کرده بودید یا تحت تعقیب بودی یا تحت نظر بودید این اتفاق براتون افتاد؟
اون روز قرار بود من برای کل کشته شده های بوکان عکساشون رو چاپ بکنم و براشون سالگردی بگیریم، ولی متاسفانه گزارش رد میکنن و میان من رو میگیرن. من قبلتر همون کنار مادرم بودم و کنار خانواده های دادخواه همیشه قرار داشتم و تنها جرم منم همین بوده که یه خواهر دادخواه بودم و برادرم کشته شده است.
و بعد از اون این ماجرا باعث شد که شما هم از ایران خارج بشید یا نه؟
همون تایم من رو به صورت موقت آزاد کرده بودن و من مجبور به ترک وطن شدم دوباره. این باعث شد که مادرم به این شیوه سه تا فرزندش ازش دور بشن در عرض یک سال کامل نشده بود که سه تا فرزندش ازش دور کردن.
داستان بازداشت مادرتون از چه قرار بود؟
همون شب مادرم که میریزن خونه، طبق ویس کوتاهی که مادر برای برادرم میلاد ارسال کرده زنگ میزنه، ولی میلاد که جواب نمیده یه ویس براش میفرسته که نفس نفس میزنه تو اون ویس که میگه صابخونه زنگ زده، ریختن تو خونه، زن صابخونه رو گرفتم و من فرار کردم. میلاد بلافاصله بعد از شنیدن ویس به مادر زنگ میزنه، میگه تو تاکسی هستم و ولی میگه نمیتونم فعلا حرف بزنم به خاطر اینکه شاید ترسیده باشه از راننده تاکسی و جلوی اون نخواسته صحبت بکنه. گفته که اگر رسیدم جای امنی بهت زنگ میزنم. ولی به تقریبا یه 5 دقیقه که میگذره میلاد مجدد بهش زنگ میزنه، ولی میبینه واتساپ مامان همش آنلاین و آفلاین میشه و جواب نمیده و از داخل شهرم هر کسی باهاش تماس گرفته اصلا زنگ خورده موبایلش و جواب نداد. و ما شب اول اصلا یعنی توی نمیدونم بگم تو چه حالتی بودیم، ولی نمیدونستیم آیا مادرمون رو دزدیدن، آیا جمهوری اسلامی رو بوده، آیا چه بلایی تو اون تاکسی سرش اومده و حتی نمیتونستیم خبررسانی رو به صورت واضح ما بیان بکنیم. ولی فردای همون روز مادر به یکی از بستگان زنگ میزنه و فقط میتونه این رو بگه که من زندان ارومیه هستم، لطفاً به بچه هام اطلاع بدین، نگران نباشن. و متاسفانه بر اساس ترس و وحشت هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، حتی وابستگان میترسیدن که این خبر رو به ما بدن و خیلی به سختی تونستیم ما بفهمیم که مادر رو بردن ارومیه و الان تو بازداشت اونا هست.
آخرین پیگیری که شما داشتید یا نزدیکان داشتن، آیا مطلع هستید که شرایط ایشون به چه صورتیه؟
خیلی متاسفانه اولا اینکه این امکان رو براش فراهم نکردن که با من و برادرم که فرزنداش هستیم تماس بگیرن و هیچ اطلاعات دقیقی ازش نداریم. فقط تو آخرین تماس اعلام کرده که ازش پرسیدن که کجا هستی، گفته من رو میارن میبرن، یعنی میبرن زندان و میبرن اطلاعات و زیر بازجویی های شدید هستش و شکنجه روحی روانیش میدن. و اینکه ازش پرسیدن چیزی لازم داری، گفته من هیچ چیزی نمیخورم تا چیزی لازم داشته باشم. احتمال این رو میدم که منظورش همون اعتصاب غذا بوده باشه.
شما برادرتون وقتی که کشته شد تا اونجایی که خاطرم هست یه تتویی روی بدنش داشت، درسته؟
بله.
تتوه یادتونه که چی بود نوشتهش؟
برادرم یه تتو روی قلبش زده بود مادر و یه دونم دقیقا پشتش زده بود که بدهکار زنی هستم که از کودکی صدایم زده پسرم. شهریار عاشق مامانم بود. اگه شهریار الان زنده بود در اون زندان رو از جاش در می آورد، زندانی که مادرش رو بیگناه اسیر کرده.
عصرین محمدی بود، فرزند دای مینا سلطانی، مادر شهریار محمدی، از کشته شدگان اعتراض های 1401 در بوکان که از 21 شهریور ماه در زندان ارومیه در بازداشت به سر میبره. با ما گفتگو کرده بود. این گفتگو رو میتونید به صورت تصویری بخش هایش رو در اینستاگرام رادیو فردا هم مشاهده کنید و دنبال کنید. اما اجازه بدید که از این موضوع فاصله بگیریم و بریم به دنیای علم. میدونم در ایران برخلاف اون دوره‌ای که ما در ایران بودیم قهوه خوردن خیلی مثل این که رونق گرفته. البته همیشه ما با واژه قهوه خانه زندگی کردیم و این واژه برامون نهادینه شده، اما خب در قهوه خانه ها چایی میدادن. اما الان قهوه خوردن خیلی جای چای رو هم گرفته. شاید بد نیست بدونید که پژوهشگران گفتن که اگر در روز 2 تا 3 فنجان قهوه بخورید یا حتی چایی رو هم بخورید یا بنوشید، بهتر بگم بنوشید، در معرض خطر بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 یا بیماری قند نوع 2 کمتر قرار میگیرید. اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان داده است که نوشیدن چند فنجان قهوه یا چای کافئین دار در روز میتواند از ابتلا به بیماری های نظیر دیابت نوع 2، بیماری های قلبی عروقی و سکته مغزی جلوگیری کند. دانشمندان در این مطالعه که نتایج آن در نشریه علمی قدرت و سوخت و ساز بالینی منتشر شده، با استفاده از داده‌های بیوبانک بریتانیا و بر روی 188 هزار شرکت کننده در بازه سنی 37 تا 73 سال مطالعه کردند و عادات مصرفی آنان را در طی 24 ساعت مورد بررسی قرار دادند. چاو فوکه، استادیار در دانشکده همگیرشناسی و آمار زیستی دانشگاه سوچو در چین و یکی از نویسندگان این مطالعه، به NBC گفت مصرف کافئین در دوزهای مختلف میتواند اثرات سلامتی متفاوتی داشته باشد. وی افزود نوشیدن 2 تا 3 فنجان قهوه یا تا 3 فنجان چای در روز میتواند به عنوان نقطه بهینه مصرف کافئین دیده شود. پژوهش‌ها نشان دادند که افرادی که روزانه حدود 200 تا 300 میلی گرم کافئین مصرف می‌کنند، خطر کمتری برای ابتلا به بیماری‌های کاردیومتابولیک دارند. این در حالی است که افرادی که کمتر از 100 میلی گرم کافئین در روز می‌نوشند، بیشتر در معرض این بیماری‌ها هستند. مصرف کنندگان قهوه به ویژه کمترین خطر را داشتند که تقریباً 50% کاهش خطر بیماری‌های کاردیومتابولیک را نشان می‌دهد. در حالی که افرادی که کافئین خود را از چای یا ترکیبی از هر دو نوشیدنی دریافت می‌کنند، حدود 40% کمتر احتمال دارد که دچار بیماری‌های کاردیومتابولیک شوند. دکتر لوک لافین، مدیر مرکز اختلالات فشار خون در کلینیک کلیولند که در این تحقیق شرکت نداشته، تأکید می‌کند که این نتایج باید در زمینه خود تفسیر شوند. وی می‌گوید این مطالعه می‌تواند به ما یک ایده بدهد، اما نمی‌توانیم نتیجه‌گیری قاطعی داشته باشیم. میان روی احتمالاً بهترین روش است. مطالعات دیگر نیز نشان دادند که ارتباط بین زیاده روی در مصرف کافئین و افزایش خطر بیماری‌های زوال عقل و سکته وجود دارد، اما همزمان پیوندهای مثبتی بین کافئین و سلامت کلیه دیابت نوع 2 و نارسایی قلبی نیز مشاهده شده است. دکتر استیون کوپکی، متخصص پیشگیری از بیماری‌های قلبی در کلینیک مایو، توضیح می‌دهد که علاوه بر مسائل بهداشتی زمینه یک فرد، نحوه مصرف کافئین احتمالاً تفاوت بزرگی در نحوه تأثیر آن بر سلامتی ایجاد می‌کند. کوپکی هشدار می‌دهد که این نتایج نباید به مصرف بیش از حد کافئین منجر شود. علاوه بر این، اهمیت این مطالعه در این است که تنها شامل افرادی می‌شود که به طور منظم قهوه یا چای سبز یا سیاه می‌نوشند و این نوشیدنی‌ها حاوی صدها یا هزاران ترکیب شیمیایی دیگر هستند که فقط یکی از آنها کافئین است. کوپکی همچنین افزود که اگر به قهوه فروشی می روید و سفارشی یک قهوه با خامه و شربت می دهید، این نوشیدنی نه فقط برای شما سودی ندارد، بلکه به دلیل کالری و قند بالا می تواند منجر به بیماری های کاردیومتابولیک شود.
بله، درباره نوشیدن قهوه و چای بود. بنیامین صد در استودیوس. بنیامین، تو اهل قهوه هستی یا چایی؟
من هر دو، بیشتر چایی و فکر میکنم چایی بهتره دیگه.
با شکر یا بدون شکر؟
نه بدون شکر.
آها، پس بله. تو جزو کسایی هستی که بنا بر گزارشی که الان شنیدیم و اردشیر تهیه کرده بود، چون بعضی افراد خب قهوه میخورن، میگن که نوشیدن 3 فنجان قهوه یا چای در روز میتونه کمتر باعث خطر بیماری‌های قلبی و دیابت یا مرض قند نوع 2 بشه، ولی اگر کسانی که خودشون رو یه جورایی گول میزنن، حالا کاراملی میریزن، خامه ای میذارن، اونها هیچ کمکی نمی‌کنن، یعنی با خوردن قهوه هم هیچ اتفاقی براشون نمیفته، بلکه اتفاقا در معرض خطر هم قرار میگیرن. رسیدیم به 7:30 دقیقه شب به وقت ایران. ایستگاه 19 رو دارید دنبال میکنید. بنیامین صدر اینجاست تا خلاصه ای از آخرین خبرها رو براتون بگه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در آستانه دومین سالگرد کشته شدن نیکا شاکرمی، نسرین شاکرمی مادر او از مسدود شدن مسیرهای دسترسی به آرامگاه این نوجوان کشته شده در جریان اعتراض سراسری 1401 خبر داد. خانم شاکرمی در اینستاگرام نوشت که راه‌های منتهی به گورستان حیات الغیب از سوی ماموران جمهوری اسلامی بسته شده و ظاهراً هم تا شنبه بسته خواهد بود. خانم نسرین شاکرمی مادر نیکا با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مردم هیچ فراخوانی برای مراسم سالگرد نیکا داده نشده، از حضور بسیاری از ماموران جمهوری اسلامی در جاده ویسیان و اطراف گورستان محل دفن نیکا خبر داده است. نیکا شاکرمی 2 سال پیش در میانه اعتراض زن زندگی آزادی پس از تعقیب و گریز با ماموران برای مدتی ناپدید شد و سپس پیکر بیجانش در یک ساختمان متروکه کشف شد. از این دختر نوجوان فیلم‌هایی در حال آواز خواندن و همچنین حضور در اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی منتشر شده است. اما بانک مرکزی ایران از نصف شدن رشد اقتصادی در بهار امسال خبر داد. بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارشش میگوید رشد اقتصادی ایران در بهار امسال 3.2% بوده که تقریبا معادل نصف رشد اقتصادی در دوره مشابه سال گذشته، یعنی سال 1402 است. سقوط چشمگیر رشد اقتصادی ایران در بهار امسال بیشتر به دلیل نصف شدن ارزش افزوده گروه نفت بوده است. پیشتر صندوق بین‌المللی پول به همراه بانک جهانی پیش بینی کرده بودند که در سال جاری شتاب رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش می‌یابد و در سال آینده همین افت ادامه خواهد داشت. اما اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ایران با اشاره به انفجارهای اخیر پیجرها و دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب الله لبنان در این کشور گفته که پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به کارگزاران نظام هشدار داده بود که خارجی‌ها ممکن است چیزهایی به ما بفروشند که سر بزنگا از آن وسایل استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل کوثری با اشاره به انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان گفت اسرائیل از این وسیله سوء استفاده کرد تا ضربه‌ای به حزب الله وارد کند. به گفته او انفجار پیجرها در لبنان هشداری برای کشورها بود که به سوی خودکفایی در عرصه ارتباطات الکترونیک بروند. در انفجارهای پیجرها و بیسیمها که سه‌شنبه و چهارشنبه در لبنان رخ داد، دست کم 37 تن کشته و بیش از 2800 تن هم زخمی شدند.
بنیامین صدر و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از انتصاب آرش زره تن لهونی از شهروندان اهل تسنن استان کردستان به عنوان استاندار این استان خبر داده. این اولین باره که پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی ایران یک شهروند اهل تسنن و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب میشه. فرشته قاضی:
پس از گذشت 4 دهه یک شهروند اهل سنت و کرد به عنوان استاندار استان کردستان منصوب شده است. آرش زرهتن لهونی متولد 1354 در شهر پاوه در استان کرمانشاه. او که دکترای اقتصاد بین الملل دارد، نماینده 11 دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه پاوه، جوانروز، سلاس باباجانی و روانسر بود. در دوره 12 مجلس در انتخابات ثبت نام نکرد و حالا استاندار استانی است که از سال 1300 1358 تا کنون همه استانداردهایش شیعه بودند. پیش از او تنها در مقطع کوتاهی از سال 1357 تا 1358 و در دولت موقت مهدی بازرگان استاندار کردستان سنی و کرد بود. ابراهیم یونسی نویسنده و مترجم کرد که سابقه عضویت در حزب توده را داشت. تعیین استاندار کرد، اهل سنت و بومی از مطالبات مردم کردستان در همه سالهای گذشته بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 28 شهریور در جلسه هیئت دولت انتصاب آقای زرهتن را به عنوان مصداق به کار گرفتن توانمندترین افراد فارغ از وابستگی‌های جنایی و مذهب، جنسیت، قومیت و نژاد عنوان کرده بود. آقای پزشکیان پیش از این به دلیل عدم معرفی وزیری از اهل سنت مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته بود. او اما با انتخاب عبدالکریم حسینزاده به عنوان معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و آرش زرهتن لهونی به عنوان استاندار کردستان تلاش کرده به این انتقادها پاسخ دهد. هیچ یک از اصول قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی و مذهبی را از حضور در مدیریت کلان کشور همچون وزارت، سفارت و همچنین استانداری محروم نکرده است. با این حال در 45 سالی که از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ شهروند اهل سنت تاکنون به عنوان وزیر انتخاب نشده و بالاترین مقامی که اهل سنت تا پیش از انتصابات اخیر مسعود پزشکیان توانسته بودند در دولت به آن راه یابند، معاونت وزیر بود. نگاهی به سوابق آرش زرهتن لهونی نشان می‌دهد که او ابتدا در جمعیت هلال احمر استان‌های کرمانشاه و کردستان فعالیت می‌کرد و سمت‌های فرماندار جوانرود، عضویت در شورای شهر سنندج و معاونت امور اقتصادی استانداری کردستان را بر عهده داشت. مشاور استانداران کردستان و کرمانشاه و نیز حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور از دیگر سوابق اوست.
فرشته قاضی گزارش میداد. اجازه بدید که دیگه بدون فوت وقت بریم و یک نگاهی هم بکنیم به اظهاراتی که این روزها درباره سرنوشت آثار هنری خارج شده از موزه امام علی وابسته به شهرداری تهران مطرح شده، اظهاراتی که زد و نقیض و همچنان هم ادامه داره. هومن عسکری نگاهی کرده به این موضوع.
ترافیک جانکاه، قطع درختان کهنسال، آلودگی هوای شدید، فرسودگی بافت شهری، تخریب بناهای تاریخی و اینک میگویند از دست رفتن گنجینه‌های هنری و فروش آنها در خارج کشور هم به معضلات شهر تهران افزوده شده، تا جایی که صدای ناصر امانی عضو شورای شهر را هم درآورده.
از موزه امام علی علیه السلام تعداد 30 عدد تابلو ارزشمند هنری با یک صورت جلسه ای با عنوان برگزاری نمایشگاه یه مجموعه در خارج از شهرداری برگزار شده به امانت. اما بعد از چند ماه خلاصه می که این نمایشگاه هم برگزار نشده، این تابلوهای ارزشمند و هنری به موزه امام علی علیه السلام که وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری هست برگشت نداده.
آقای امانی همین چند روز پیش در جلسه شورای شهر تهران موضوع خروج 30 تابلوی نفیس از موزه امام علی شهرداری را مطرح کرده بود. این عضو شورای شهر تهران گفته بود که ارزش معنوی تابلوها به کنار، ارزش مادی تنها یکی از آنها حدود 30 میلیارد تومان برآورد شده.
ما نگران هستیم چون یکی از این تابلوها در اطلاعاتی ما داریم حداقل فقط یکیشون حدود 30 میلیارد تومان ارزش داشته. حالا اصلا کاری به ارزش مادیش ندارن این تابلوها، علاوه بر اینکه ارزش مادی دارن ارزش معنویشون داره، ما خیلی مهمتر از ارزش مادیشون.
روز چهارشنبه هم روزنامه سازندگی چاپ تهران در گزارشی تحقیقی با عنوان اختلاس هنری نوشت 30 اثر هنری خارج شده از موزه امام علی شهرداری تهران به کشور امارات متحده عربی منتقل شدند و 14 تای آنها به فروش رفتند. این روزنامه نوشته هنوز امید هست که دست کم 16 اثر باقی مانده به ایران برگردانده شوند. بر این اساس از جمله هنرمندانی که آثارشان از ایران خارج شده، نامهایی مانند آیدین آقداشلو، علی اکبر صادقی و هانیبال الخاص به چشم می‌خورد. از آن سو مجید باقری، معاون برنامه ریزی و امور شورای شهرداری تهران گفته که تابلوها به موزه بازگشتند و روابط عمومی موزه اما بازگشت آنها را تکذیب کرده است. همزمان با ادامه جنجال بر سر سرنوشت آثار هنری خارج شده از موزه امام علی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک کارشناس فروش آثار هنری را امری متداول توصیف کرده که پولش را می شود به گفته این کارشناس برای نگهداری موزه یا خرید آثار جدید هزینه کرد. استدلالی که با توجه به ناچیز بودن پول حاصل از فروش این آثار در مقابل رقم نجومی 150 هزار میلیارد تومانی بودجه شهرداری تهران در سال 1403 چندان قابل قبول به نظر نمی رسد. اما فراتر از این همه، به ظاهر برخی متولیان فرهنگ و هنر ایران اساساً فروش این میراث را تخلف نمی دانند. هستی پودفروش، کارشناس حوزه میراث فرهنگی در ترکیه، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا در این باره چنین توضیح داد.
نکته ای که اینجا خیلی مهمه اینه که آیا اصلا مدیران ما احساس میکنن که این تخلفی هستش یا نه یک روال عادیه توی سیستم اداری ایران. اتفاقی که افتاده اینه که یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان فرهنگ هنری که میدونیم موزه ملی هم زیر مجموعه سازمان فرهنگ هنری اعلام کرده که اصلا تخلفی صورت نگرفته. ما خودمون در جلسه فروش این آثار حضور داشتیم و اصلا قرار بوده که این آثار رو ما از موزه خارج بکنیم. حالا علتی که ایشون برشمردن این هستش که ما اصلا جای نگهداری اینها رو نداریم، شرایط نگهداری اینها رو نداریم.
موزه هنرهای دینی امام علی در سال 1381 خورشیدی افتتاح شد. این موزه دارای گنجینه ای از نقاشی، آثار حجمی، خوشنویسی، عکس و تصویرسازی، جلدهای لاکی، قلمدان، تابلو فرش و کتاب‌های چاپ سنگی است. جنجال بر سر خروج آثار هنری از این موزه در زمانی رخ می‌دهد که درون شورای شهر تهران درخواست آغاز تحقیق و تفحص از شهرداری تحت مدیریت علیرضا زاکانی مناقشه برانگیز شده. یک طرف این اقدام را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌داند و دیگری طرف مقابل را متهم می‌کند که در نقش وکیل مدافع عمل می‌کند. در این میان سرنوشت 30 اثر خارج شده از ایران همچنان در حاله ای از ابهام است. آثاری که به نوشته روزنامه سازندگی انگار از هوای آلوده تهران به نقاط خوش آب و هواتر جهان رفتند.
بله، هومن عسکری بود و گزارشی که شنیدی درباره آثار هنری خارج شده از موزه امام علی وابسته به شهرداری تهران. اما اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو هم با هم بشنویم. این بار می‌خوایم به فرانسه سری بزنیم و جایی که همکارمون مصطفی خلجی هست. همونطور که میدونید یک دادگاهی در فرانسه برگزار شد درباره مردی که موجب شده بود که به زنش تجاوز بشه و این دادگاه بسیار هم سر و صدا کرد. حالا مصطفی خلجی نگاهی کرده به اولین جلسه برگزاری این دادگاه که از شما دعوت میکنم که بشنویدش.
پرونده تجاوزها به ژیزل پولیکو به مراحل پرتنشی رسیده. روز چهارشنبه برای اولین بار 27 تصویر از این زن که بدون اطلاعش و توسط شوهرش گرفته شده بود در دادگاه پخش شد. این تصاویر صحنه‌های تجاوز به این زن را نشان می‌داد. پس از پخش این تصاویر، وکلای متهمان تلاش کردند ثابت کنند که موکلانشان ممکن است فریب خورده باشند. یکی از وکلای دادگستری گفت: وقتی عکس‌های از این دست می‌بینیم، می توانیم بگوییم که این زنی است که بازی‌های جنسی را دوست دارد. اما خانم پولیکو خشمگین شد و پاسخ داد: تجاوز تجاوز است. وکلا سعی می‌کنند با اظهاراتی چون من مست بودم یا هم دست بودم من را مقصر جلوه دهند. این توهین‌آمیز است و اکنون من درک می‌کنم که چرا قربانیان تجاوز شکایت نمی‌کنند، زیرا ما سعی می‌کنیم که با قربانیان توهین کنیم و در همین حال متهمان پشت ما آرام باشند. شوهر خانم پولیکو خودش در دادگاه پذیرفته که این اقدامات تجاوز بوده است. وکیل مدافع او به خبرنگاران گفت:
زمانی که رئیس دادگاه از او پرسید که آیا اتهام تجاوز به همسرش را قبول می‌کند، او تایید کرد که این اتهام را می‌پذیرد. او در پاسخ به این سوال که آیا گاهی اوقات به تنهایی به زنش تجاوز کرده، اعتراف کرد که گاهی اوقات به تنهایی به او تجاوز کرده است. ریتم این تجاوزها چه بود؟ در این مورد او گفت هفته ای دو سه بار. بعدن می توان مردانی را که برای تجاوز به زن آمدند اضافه کرد. اما در دادگاه یک بار دیگر به این موضوع تاکید می کنم که اقدامات هر یک از متهمان را باید با دقت بیشتری بررسی کرد و خواهیم دید که هر کدام چه خواهند گفت و فیلم ها چه چیزی را نشان خواهد داد. اما در حال حاضر این اظهارات دومینیک پولیکو است.
اما وکلای مدافع دیگر متهمان به تجاوز به این زن تلاش کردند دست کم تقصیر اصلی را به گردن شوهر بیندازند و از بار مسئولیت موکلان خود بکاهند. وکیل یکی از این متهمان این موضوع را که تقصیر اصلی بر عهده شوهر بوده غیر قابل انکار دانسته است.
این غیر قابل انکار است. من معتقدم متهم اصلی که این کار را به مدت 10 سال انجام داد تلاش خواهد کرد به ما بگوید که او تنها هدف کسانی بوده که با او تماس گرفتند و کسانی که با او تماس گرفتند نقش اصلی را داشتند، در صورتی که اینطور نیست. او فردی بود که کسانی که با او تماس می‌گرفتند را کنترل می‌کرد.
دادگاه پرونده تجاوزهای سریالی به یک زن در جنوب فرانسه اکنون به یک پرونده ملی در این کشور تبدیل شده است و همچنان در صدر اخبار است. در این پرونده آمده که به غیر از شوهر 80 مرد به این زن تجاوز کردند که تنها 50 مرد شناسایی شدند. نکته‌ای که جلب توجه کرده این بوده که این مردان از اینکه مردی آنان را به برقراری رابطه جنسی با همسرش بدون رضایت او دعوت کرد مشکلی نداشتند و مهمتر آنکه هیچ یک از این مردان این موضوع را به پلیس اطلاع ندادند. نوئمی رنار مدافع حقوق زنان در فرانسه که از بیش از 10 سال پیش وبسایتی را علیه تجاوزهای جنسی به راه انداخته در مقاله‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه لوموند منتشر شد نوشت:
همین حقایق ساده نشان می‌دهد که تجاوز به عنف پدیده‌ای نیست که در حاشیه جامعه قرار گرفته باشد. گسترش این پدیده با مطالعات متعدد ثابت شده است. اگر تجاوز می‌تواند تا این حد گسترده و جاری باشد، به این دلیل است که جامعه ما این رفتارها را تحمل می‌کند و چشم خود را بر بسیاری از موارد خشونت جنسی می‌بندد.
خانم رنار در سال 2018 کتابی را با عنوان پایان دادن به فرهنگ تجاوز جنسی نوشت که در آن پیش‌داوری‌ها درباره مقوله تجاوز جنسی را بررسی کرده است. او در مقاله اخیر خود نیز نوشت که پرونده اخیر بار دیگر وجود فرهنگ تجاوز را نشان می‌دهد.
استفاده از عبارت فرهنگ تجاوز مفهوم سازی این پدیده را ممکن می‌سازد، با تأکید بر این واقعیت که خشونت جنسی ماهیت سیستماتیک دارد. این اصطلاح که در دهه 1970 در جنبش‌های فمینیستی ایالات متحده ظاهر شد، از دهه 2000 در اروپا نیز به کار گرفته شد، اما برای مدت طولانی در محافل فمینیستی محدود ماند. پرونده پلیکو به دلیل ماهیت بسیار تکان دهنده‌اش اثر خود را بر جای گذاشت و رواج فرهنگ تجاوز در جامعه ما را برای عموم مردم آشکار کرد.
دیگر فعالان و سازمان‌های مدافع زنان نیز در حاشیه این دادگاه خواستند که مردان مسئولیت بیشتری در زمینه مبارزه با خشونت جنسی علیه زنان بر عهده بگیرند.
گزارش مصطفی خرجی رو با هم شنیدیم و اما همونطور که شما هم می‌دونید ما در سالگرد سومین سال اعتراض‌های 1401 در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت موسوم به ارشاد به سر می‌بریم، جایی که گروهی از هنرمندان و به خصوص زنان سینماگر با برداشتن حجاب اجباری از معترضان حمایت کردند. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به روند همراهی و همدلی سینماگران با این اعتراض‌ها.
تنها 2 روز از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 گذشته است. واکنش ها رفته رفته شدید می شوند و در این میان زنان نقش پررنگ تری دارند. یک بازیگر سابق سینما و تلویزیون که مدت هاست بازیگری را کنار گذاشته دست به حرکتی می زند که بعدها به یک جریان تبدیل می شود. 27 شهریور 1401 کتایون ریاهی ابتدا عکسی بدون حجاب در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و سپس در گفتگویی با شبکه ایران اینترنشنال بدون حجاب اجباری ظاهر شد. این بار با اختیار آن اجبار 44 ساله را کنار گذاشت و شاید بشود گفت پیش قدم پیوستن بازیگران زن سینمای ایران به جنبش زن زندگی آزادی شد.
من راجع به واژه کشف حجاب تردید دارم. کشف حجاب مال کسیه که قبلا با حجاب بوده و بعد حجابش رو برمی‌داره. من هیچ وقت با حجاب نبودم.
زنان و دخترانی که 4 دهه مجبور به فعالیت در قابی بودند که شاید عموماً در زندگی شخصی اعتقادی به یک رکن اصلی حاکمیت یعنی حجاب نداشتند و البته تصاویر آن خود واقعیشان هم امکان قرار گرفتن در دیدرس عموم را پیدا نمی کرد. اما این بار گویا ماجرا متفاوت بود. تحولی اجتماعی در ایران در حال شکلگیری بود و انگار قرار نبود دیگر هیچ چیز شبیه قبل شود. اعتراضات 1401 از مهر ماه جدی شد و سینماگران زن و مرد هم در کنار سایر افراد تأثیرگذار بر جامعه هر یک به نوعی نسبت به وقایع روز ایران واکنش نشان دادند. در این میان اما برخی زنان سینماگر پرچمدار جنبشی شدند که زن و زندگی و آزادی از ارکان اصلی و البته شعارش بود. برخی بازیگران بدون آنکه بیم تبعات بعدی را داشته باشند از خود واقعیشان رونمایی کردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. شیوا ابراهیمی، شبنم فرشادجو، مریم بوبانی و پگاه آهنگرانی از جمله بازیگرانی بودند که همراه کتایون ریاهی آغازگر این مسیر شدند. مونا برزویی، شاعر و نویسنده، هم پس از آنکه شعر تازه‌ای را در همدردی با معترضان سرود و بدون حجاب آن را به صورت ویدیویی منتشر کرد، بازداشت و روانه زندان شد.
این پرچم آغشته به شب، گیسویش از سایه خرچنگ تو پس میگیریم. ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس میگیریم.
آخر مهر ماه و در حالی که اعتراضات سراسری وارد دومین ماهش شده بود، نصب یک تابلوی بزرگ در میدان ولیعصر تهران جنجالی و خبرساز شد. تابلوی متعلق به سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران و با تصاویری از برخی زنان شناخته شده ایرانی با عنوان زنان سرزمین من ایران. در این دیوار نگاره تصویر تعدادی از زنان سینماگر ایرانی به چشم می‌خورد. از هما روستا، نادره خیرآبادی، ثریا قاسمی و ژاله اولوف گرفته تا مرضیه برومند، مریلا زارعی، پروانه معصومی، ماهچهره خلیلی، فاطمه معتمداریا و نرگس آبیار. نکته جالب این که در این دیوار نگاره تصاویری از مریم میرزاخانی و فروغ فرخزاد هم گنجانده شده بود. آن هم با روسری. تنها چند ساعت از نصب این دیوار نگاره بیشتر نگذشته بود که اعتراضات نسبت به این اقدام آغاز شد. از همه شدیدتر البته اعتراض فاطمه معتمداریا، بازیگر سینما و تلویزیون بود.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوان، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام.
در روزهای بعد خزر معصومی، دنیا مدنی، الهام پاوه نژاد، افسانه بایگان و البته ترانه علی دوستی از دیگر بازیگرانی بودند که تصاویر بدون حجابشان را در فضای مجازی منتشر کردند و به جمع تابو شکنان پیوستند. لیلا نقدی پری، طراح صحنه و لباس سینمای ایران، هم با انتشار ویدیویی موضعش با مسئله حجاب اجباری و تأثیرات این مسئله بر گذشته و آینده کاریش را مشخص کرد.
تا کنون در تمام فیلم‌هایی که طراحی کردم، حتی در خانه بازیگران را با حجاب جلوی دوربین فرستادم. از خودم و از تمام مردم سرزمینم عذر می‌خواهم که در دروغ آقایان شریک بودم.
خانم نقدی پری 25 شهریور 1402 و در سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین فرستاده شد.
صبر تا کی؟ طاقت تا کجا؟
رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، هم پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه گلوله خورد، موضعش را علنی کرد با انتشار یک ویدئو و با برداشتن روسری از سر.
فقط امیدوارم اگر خون این همه جوان در طول همه این سالها شما رو به خودتون نیاورده، مرگ کیان 9 ساله معصوم تا ابد خواب رو از چشماتون بگیره.
در این چند ماه البته بازیگران زن فعال در خارج از ایران هم با معترضان در داخل همراه و همدل بودند. از گلشیفته فرهانی تا زر امیر ابراهیمی و نازنین بنیادی. اما در داخل و با شدت گرفتن موضع گیری های سینماگران به خصوص بازیگران زن و انتشار تصاویر بدون حجاب، مقامات امنیتی و قضایی فشار بر هنرمندان را افزایش دادند. چندین بازیگر از جمله الناز شاکر دوست، هنگام قاضیانی، باران کوسری، میترا حجار و هانیه توسلی به دادسرا احضار شدند و سهیلا گلستانی و حمید پورآذری که به همراه جمعی از تئاتری ها ویدیویی بدون حجاب منتشر کرده بودند بازداشت شدند. برخوردها اما از جایی شدیدتر شد که هنگام قاضیانی در قلب خیابان‌های تهران ویدیویی بدون حجاب با پس زمینه ترانه اعتراضی منتشر کرد و در توضیحش نوشت: شاید این آخرین پست من باشد. از این به بعد هر اتفاقی برایم بیفتد، بدانید من تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم. هنگام قاضیانی 29 آبان و کمتر از یک روز پس از انتشار ویدئو و این توضیحات بازداشت شد. همان موقع خبر آمد که کتایون ریاهی هم بازداشت شده. چندی بعدتر ترانه علی دوستی هم که تصاویر بدون حجاب متعددی را منتشر کرده بود، پس از انتشار متنی اعتراضی در واکنش به اجرای حکم محسن شکاری از معترضانی که به اعدام محکوم شده بود، بازداشت و به اوین فرستاده شد. نیمه بهمن ماه بانتها بهرام، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، هم با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرامش حجاب از سر برداشت.
باید نگران این باشه که آیا یک تکه پارچه باید یه جایی از سرش قرار بده یا نه. وقتی میگم یک تکه پارچه، اصلا و ابدا منظورم توهین به حجاب نیست.
بهار 1402 هم همچنان اقدامات اعتراضی بازیگران زن ادامه داشت. برخی بازیگران از هر فرصتی مانند مراسم بزرگداشت و یا ترحیم هنرمندان استفاده کردند تا آنگونه که می‌خواهند و با پوشش اختیاری در مجامع عمومی ظاهر شوند. از جمله در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما و تلویزیون، که فاطمه معتمداریا، کتایون ریاهی و گلاب آدینه بدون حجاب در آن حضور پیدا کردند، و یا باران کوسری و آزاده صمدی که بدون حجاب در مراسمی مشابه حضور یافتند. اما ماجرای برخورد با بازیگران زن شکل جدی‌تری به خود گرفت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه 4 اردیبهشت به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران خبر داد که برای کتایون ریاهی و پانتئا بهرام، بازیگران سینما و تلویزیون، پرونده قضایی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت هم پلیس تهران اعلام کرد که در پی حضور بدون حجاب افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی، برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. از سوی دیگر فشار بر بازیگران زن مخالف حجاب اجباری به پرونده سازی قضایی محدود نماند و روز 26 خرداد فاش شد. سازمان سینمایی وزارت ارشاد در نامه‌ای تهیه کننده سینما را تهدید کرده که در صورت همکاری با بازیگرانی که کشف حجاب کرده اند برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشکل خواهند شد. 17 تیر ماه افسانه بایگان به دادسرا احضار شد و 6 روز بعد او با انتشار متنی اعلام کرد که از عرصه بنوشته او بی حرمت بازیگری کنارگیری می کند. ابتدای تابستان 1402 برای 3 بازیگر زن، افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری احکامی مانند ممنوعیت از فعالیت و خروج از کشور و البته مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی برای درمان به گفته قاضی بیماری روحی شخصیت ضد خانواده صادر شد. این مجازات‌های نامعمول البته واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. هانیه توسلی، بازیگر سینما و تلویزیون، هم 25 شهریور 1402 و پس از انتشار یک استوری در اینستاگرام درباره مهسا ژینا امینی بازداشت شد. او 26 شهریور به قید کفالت آزاد شد. روند برخورد با سینماگران زن حجاب از سر برداشته در نیمه دوم سال 1402 هم ادامه یافت. از ضبط گذرنامه و وسایل لیلی رشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، در فرودگاه امام هنگام بازگشت به ایران تا حکم ممنوعیت خروج از کشور مریم مقدم، بازیگر و فیلمساز، به همراه همسرش بهداش صناعی ها. مریم مقدم و بهداش صناعی ها کارگردانان فیلمی بودند به نام کیک محبوب من که بدون رعایت قواعد حجاب اجباری در ایران ساخته شد و زمستان سال 1400 1903 در غیاب سازندگانش در برلین به نمایش درآمد. این دو فیلمساز ابتدای شهریور سال 1403 اعلام کردند که حکم ممنوعیت خروج از کشورشان لغو شده، اما 21 شهریور ماه وقتی قصد خروج از ایران را داشتند، گذرنامه‌هایشان توقیف شد. کشمکش‌های سینماگران زن با وزارت ارشاد و قوه قضاییه در سال 402 همچنان ادامه داشت. دادستانی تهران 21 آبان 1402 از اعلام جرم علیه 7 هنرمند، ترانه علی دوستی، مژگان ایلانلو، هنگام قاضیانی، تهمینه میلانی، مریم بوبانی، هانیه توسلی و سحر ولدبهی خبر داد. وزارت ارشاد هم در همین ماه شرط لغو ممنوع الکاری بازیگران زن را عذرخواهی بابت کشف حجاب عنوان کرد. با این وجود هیچ یک از بازیگران زن ممنوع از فعالیت تا شهریور 1403 به حرفه سابق خود بازگشتی نداشتند، یا به عبارت بهتر راضی به عذرخواهی نشدند. از تابستان 1403 دولت تازه‌ای در ایران بر سر کار آمده و مدیران وزارت ارشاد تغییر کردند، تغییراتی که شاید منجر به تجدید نظر در برخی سیاست‌ها شود. شاید شرط عذرخواهی برای بازگشت به کار از پیش رو برداشته شود. اما آیا زنان بازیگر مخالف حجاب اجباری حاضر خواهند شد مجدداً تن به یک سانسور حکومتی بدهند و با حجاب اجباری به ایفای نقش بپردازند؟
سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید در این ایستگاه 19. شبتون خوش.